ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا و از هر جایی که همراهی با ما برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های متنوعی که همکاران من برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم خانم اسدی. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. 8 مأمور لباس شخصی پلیس مصر در 35 کیلومتری جنوب قاهره پایتخت این کشور به ضرب گلوله مردان مسلح ناشناس کشته شدند. به گفته وزارت کشور مصر یکی از ماموران کشته شده ستوان پلیس بود و 7 مأمور دیگر درجات پایین تری داشتند. بنابر همین گزارش حادثه پیش از بامداد شنبه در منطقه هلوان روی داد. وزارت کشور مصر افزوده است که در این حمله 4 مهاجم که نقاب بر چهره داشتند وانت حامل ماموران پلیس را به رگبار گلوله بستند و همه آنها را کشتند. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در بیانیه‌ای که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از 3 سال پیش که ارتش مصر با 1 کودتا محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را برکنار کرد، دولت مصر گاه به گاه در شمال صحرای سینا با تهاجم‌های روبرو بوده است که در آن صدها سرباز و مأمور پلیس مصر کشته شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح امنیت اخلاقی به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای به توصیف او توجه نکنند و کار خود را پیش برند. بر اساس گزارش وبسایت آیت الله خامنه‌ای، او روز یکشنبه 19 اردیبهشت در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی همچنین گفت که اهمیت هنجار شکنی اگر از غم کشی و ترویج گناه بیشتر نباشد کمتر نیست. نیروی انتظامی تهران اعلام کرده است که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که اقدام به از جمله کشف حجاب در خودرو و آنچه مزاحمت برای نوامیس نامیده شد با ارسال پیامک گزارش می‌دهند. این طرح با واکنش منفی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مقام‌های دولت از سوی و واکنش مثبت مقام‌های قضایی از سوی دیگر روبرو شده است. معاون شورای عالی آموزش و پرورش از آموزش 5 زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی در مدارس ایران خبر داد. آیت الله خامنه‌ای روز 13 اردیبهشت ماه ضمن انتقاد از ترویج به توصیف او ناسالم زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی گفته بود کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی منتقل کننده سبک زندگی غربی است. یک روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبان‌های خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی کند. او که سال گذشته زبان انگلیسی را زبان علم نامیده بود، همچنین خواستار دقت و جدیت در آموزش زبان‌های خارجی در مدارس شد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید از سلاح هسته‌ای تنها در صورت تهدید تمامیت ارضی این کشور استفاده خواهد کرد. رهبر کره شمالی روز شنبه در نشست حزب کارگران این کشور گفت آماده است که روابطش را با کشورهای به توصیف او متخاصم بهبود بخشد. او همچنین خواستار گفتگوهای بیشتر با کره جنوبی برای کاهش سوء تفاهم میان دو کشور شد. کیم جونگ اون همچنین گفت کشورش باید به مفاد NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و برای عاری کردن جهان از سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند. کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را از 10 سال پیش آغاز کرده است. به دنبال این آزمایش‌ها شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه پیونگ‌یانگ وضع کرد. خانم اسدی.
خیلی ممنونم از شما. امیر مصدق کاتوزیان بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. رهبر ایران از نیروی انتظامی خواست در طرح امنیت اخلاقی به مخالفت افراد و رسانه‌ها توجه نکند.
به هیچ وقت مقصودش به نظر من نیروی انتظامی نیست که نقشی در دو خود شدن داره، بلکه کسانی که مخالفت میکنن با اقدامات سر خود و غیرقانونی نیروی انتظامی.
ریاست مجلس آینده بحث اصلی در همایش‌های منتخبان مجلس دهم در روزهای گذشته.
این رو بیشتر از این که نشانه تمایل جریان‌های اصلی اصلاح طلب و میانه رو بدونم، بازتاب یک جور تمایل عمومی ناشی از بعد از پیروزی در انتخابات می‌بینم، این ابراز و تمایل‌های اخیری که با آقای عارف میشه رو.
سوء قصد به جان میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، وزیر کشور اعلام کرده این حمله ها برای زورگیری بوده است.
دفعه آخر وقتی که وضعیت حمله به شکلی بوده که مشخصا مربوط به زدن شارک و قصد جان بوده، لازم دونسته که اطلاع رسانی کنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. در دومین روز همایش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران، وزیر کشور و فرماندهان نیروی انتظامی از جمله به گشت نامحسوس و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر اشاره کردند. همزمان با این همایش، فرماندهان و شماری از کارکنان نیروی انتظامی با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم دیدار کردند. از جواد کوروشی بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان و شماری از پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تاکید بر امنیت در جامعه گفت بدون امنیت زندگی روزمره مردم و فعالیت های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اداره کشور امکان پذیر نیست. آقای خامنه ای بدون اشاره به مورد خاصی گفت در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی نباید به مخالفت برخی افراد یا فضا سازی های رسانه ای توجه شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به اختلافهای موجود میان سیاستمداران جمهوری اسلامی، بار دیگر نسبت به سیاستهای کسانی که او دشمن خواند هشدار داد و گفت ایجاد دو جریانی، دو فرقه‌ای و دو قطبی از ضربه‌های مهلکی است که دشمن به دنبال آن است. علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، پیرامون گفته‌های روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید به رغم هشدارهای آقای خامنه‌ای باید گفت که مسبب اصلی ایجاد دو دستگی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
وقتی که آقای خامنه‌ای اشاره میکنن به اینکه نیروهای انتظامی خودشون با عقلانیت خودشون به یه نتیجه میرسن دیگه به توجه به فضاسازی ها نکنن و کار خودشون پیش ببرن، مقصود ایشون اینه که اعتقادی که دولت، آقای روحانی و نهادهای انتخابی میکنن در مورد 7000 نفر نیروهای نامرئی امنیتی و امثال هم توجه نکنین، شما به یه نتیجه رسیدین کار خودتون رو انجام بدید. در واقع پشتیبانی از حرکت نیروی انتظامی که میدونیم اصولا تصمیماتش به خود بیت برمیگرد. مسئله دو قطبی شدن هم، اما نکته‌ای که ایشون اشاره میکنه، خب خود آقای خامنه‌ای در واقع مسبب دو قطبی شدن ها هست، برای که ایشون همواره هر چی که نهادهای انتخابی بخوان بگن و تکیه کنن به اون خواسته های مردمی که به اینا رأی دادن، ایشون باش مخالفت میکنه و خود ایشون در واقع دو قطبی میکنه. حالا اینجا پیامش اینه که میخواد دو قطبی شدن را بندازه به گردن نیروهای مخالف و به حساب دولت. به هیچ وقت مقصودش به نظر من نیروی انتظامی نیست که نقشی در دو خود شدن داره، بلکه کسانی که مخالفت میکنن با اقدامات سر خود و غیرقانونی نیروی انتظامی.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، هم روز شنبه در 20مین همایش فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا، از جمله با تاکید بر اینکه صاحب این کشور مردم هستند، گفت همه مردم ایران در برابر قانون مساوی هستند و قانون باید به دقت اجرا شود. در همایش نیروی انتظامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه با اشاره به اقتصاد کشور، مسئله امنیت را از واجبات فعالیت‌های اقتصادی خواند. آقای رحمانی فضلی همچنین درباره موضوع گشت نامحسوس هم گفت این موضوع آنگونه که مطرح شد نبوده است. قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا، هم روز یکشنبه در مراسم همایش از تشدید مبارزه ناجا با قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور خبر داد و گفت نیروی انتظامی بیش از 66 تن مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور کشف کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در روزهای گذشته منتخبان مجلس دهم چند همایش برگزار کردند که به نوشته بعضی از وبسایت‌های خبری در ایران حاشیه مهمتر از متن در همه مورد همه اونها بوده و بحث اونها ریاست مجلس آینده بوده. آنچه که رسانه‌ها از فضای این همایش‌ها منتشر کردند، گرایش به سمت ریاست علی لاریجانی بیشتر از محمد رضا عارفه. وحید پوروسا در همین زمینه گفتگویی داره با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
از لحن سخن بعضی از چهره‌های نزدیک به آقای روحانی، مثلا مسئول دفتر سیاسی آقای روحانی و همینطور بعضی از چهره‌های اصلاح طلب، به نظر میاد که احتمال حمایت جریان‌های اصلی اصلاح طلب و میانه رو از آقای لاریجانی افزایش پیدا کرده. بنابراین من این احساس عمومی در مورد اینکه توافق صورت گرفته باشه رو بیشتر ناشی از این میدونم که فکر میکنم که یک تمایل عمومی برای حضور آقای لاریجانی در ریاست مجلس وجود داره در فضای سیاسی ایران.
آقای رمضان پور، ما می‌بینیم در جبهه اصلاح طلبان و اعتدالیون انگار یک حرف واحد در مورد آقای عارف وجود نداره، برخلاف آقای لاریجانی که اصولگرایان و حتی یک طیفی کاملا نظرشون ریاست آقای لاریجانی است. اما در این طیف اصلاح طلبان ما می‌بینیم سه گروه وجود داره. یک گروه میگه که آقای عارف فقط باید باشه، یک گروه میگه بین آقای عارف و لاریجانی تفاوتی وجود نداره، و یک گروه میگه که نه، اصلا آقای عارف نباید باشه. مشکل آقای عارف با این نگاه طلبا چیه که به یک نظر واحد نمیرسن؟
خب واقعیت اینه که در درون فهرست اصلاح طلبان هم از ابتدا یک دستی کامل وجود نداشت. یعنی ما طیفی رو از اصلاح طلبهای شناخته شده داریم تا چهرهایی که در واقع عمدتاً تا حدی حمایت کردن از اصلاح طلبها. بنابراین این تفاوت آرا طبیعیه، ولی یک چیزی که این تفاوت آرا رو بیشتر کرده اینه که ادامه پیروزی اصلاح طلبها و میانه روها و مستقلها در انتخابات دور دوم این تمایل رو در لایه‌های اجتماعی در ایران ایجاد کرده و در برخی از نمایندگان هم منعکس شده که ما این پیروزی در انتخابات رو از طریق آوردن یک فرد جدید در مجلس بازتاب بدیم. بنابراین من این رو بیشتر از اینکه نشانه تمایل جریان‌های اصلی اصلاح طلب و میانه رو بدونم، بازتاب یک جور تمایل عمومی ناشی از بعد از پیروزی در انتخابات می‌بینم، این ابراز تمایل‌های اخیری که با آقای عارف میشه رو.
آقای رمضان‌پور، کلن آقای عارف برای اینکه بتونه به ریاست مجلس برسه با چه موانعی ممکنه روبرو باشه که آقای لاریجانی اون موانع رو نداره؟
من فکر میکنم مانع عمده ای نداره، برای اینکه بخش عمده از لیستی که در واقع مورد حمایت آقای عارف بود در انتخابات به مجلس راه پیدا کردن و اگر از نظر عددی نگاه کنیم به نظر من اون میتونه اکثریت لازم رو بیاره. ولی خب اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد، نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند، تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست در واقع اون رو کنار برونن و به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک کنن. بنابراین من فکر میکنم مانع عمده از نظر رأی دادن وجود نداره، ولی خب تمایل سیاسی همچنان این است که آقای لاریجانی حفظ بشه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی در لندن. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما سری بزنیم به سوریه که بعد از تصرف شهر استراتژیک خان تومان در جنوب حلب در این کشور توسط شبه نظامیان جیش الفتح و کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای دولتی سوریه و همینطور نیروهای ایرانی، درگیری‌ها همچنان در حلب ادامه داره. ساعتی پیش با ایلیا جزائری همکارم در منطقه در همین زمینه گفتگو کردم.
درگیری ها شدت گرفته در جنوب شهر حلب. نیروهای دولتی به همراه متحدانشون دارن سعی میکنن شکست های اخیرشون رو جبران کنن و مناطقی رو که از دست دادن بازپس بگیرن از شبه نظامیان جیش الفتح. در حقیقت جیش الفتح و جند الاقصا اکنون در جبهه الحمیره در اطراف منطقه خان تومان با نیروهای دولتی و متحدانشون درگیر هستن. نیروهای دولتی و متحدانشون از پوشش هوایی ارتش سوریه، نیروی هوایی سوریه و همچنین نیروی هوایی روسیه برخوردار هستند. بعضی از شرکای همچون عطاره و کفرناها در حومه غربی حلب هم شاهد درگیری هستند. درگیری ها کمی وسعت پیدا کرده و گروه هایی رو هم شامل شده که آتش بس شاملشون شده. برای همین وضعیت در اطراف حلب به هیچ وجه آروم نیست. مخالفان مسلح حکومت سوریه الان دارن سعی میکنن شهرک الحاضر رو تصرف کنن تا نیروهای دولتی رو مجبور برشینی به مناطقی دورتر بکنن. هنوز مشخص نیست شمار کشته شدگان از دو طرف در درگیری های امروز چقدر هست، اما بدون شک اینطور که در رسانه ها گزارش داده شده ده ها نفر از دو طرف کشته و زخمی شدن و شما از غیر نظام هم متاسفانه آسیب دیدن.
اما غیر از این درگیری ها در شمال سوریه هم ده ها تن از اعضای گروه خلافت اسلامی در حملات توپخانه ارتش ترکیه کشته شدن، همینطور در حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا. در مورد این موضوع برای ما بگو چند نفر کشته شدن و چه شرایطی رو گذرونده؟
در مورد ترکیه، از واحدهای ارتش ترکیه با هماهنگی وزارت دفاع آمریکا وارد شمال سوریه شد. برای چند ساعت بودن این عملیات 4 ساعت به طول انجامید. چند سکوی پرتاب موشک گروه خلافت اسلامی منهدم شد در این عملیات. سکوهای پرتاب موشکی که هر از چند گاهی شهرک کلیس در جنوب ترکیه رو هدف عملیات خودشون قرار میدادن، علاوه بر اون حملات توپخانه ارتش ترکیه به مناطقی در شمال سوریه از جمله سوران و تل‌الهش که در شمال حلب قرار دارن، این مناطق دست کم 55 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو کشته. همچنین حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا 48 تن از شبه نظامیان رو به قتل رسونده.
از علی جزیری در مورد آخرین خبرها و رویدادهای سوریه شنیدید. اما معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرده تهران و مسکو درباره نقض آتش بس در سوریه در حال مذاکره هستند. آنا رایسکایا.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته به مسکو سفر کرده بود میگوید در مذاکرات اخیر با مقامات روسیه یکی از موضوعات مورد توجه بررسی عوامل نقض آتش بس در سوریه بود. امیر عبداللهیان چهارشنبه گذشته با میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه دیدار و تاکید کرد آتش بس در سوریه باید فراگیر باشد و جز مناطق تحت کنترل تروریست ها تمامی بخش های دیگر این کشور باید شامل پیمان ترک مخاصمه شود. او شنبه در مصاحبه با العالم اظهار داشت اقدام مشترک تروریست ها و گروه های مسلحی که به غلط معارضان معتدل خوانده می شوند در سوء استفاده از آتش بس در سوریه ثابت می کند که این جریان ها با حمایت خارجی به دنبال تداوم اقدامات نظامی هستند. او ضمن محکومیت درگیری ها در خان تومان تاکید کرد ایران به راهکار صرفاً سیاسی در سوریه اعتقاد دارد و بر آن است که جامعه جهانی باید تروریست ها و گروه های مسلح مرتبط با آنها را محکوم و سرکوب کند تا فرصت برای پیشرفت راهکار سیاسی فراهم شود. از سوی دیگر روسیه نیز ضمن تأکید بر لزوم حفظ و گسترش آتش بس در سوریه اعلام کرد که مبارزه با تروریسم باید ادامه یابد و کسانی که به آتش بس نپیوستند باید تروریست دانسته و نابود شوند. سرگی گالوین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید با فشاری بر اشتراکات مواضع مسکو و تهران در سوریه بخشی از بازی بزرگ است.
Всех расхождениях связано сейчас в Сирии, которые совсем не на поверхности, но
رغم اختلاف ها که عمدتاً مربوط به اهداف بلند مدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را شریک جلوه دهند. در آستانه دور جدید مذاکرات صلح سوریه نیز پافشاری بر روابط نزدیک مواضع روسیه و ایران را تحکیم می‌کند.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از منابع خود در این وزارتخانه نوشت که در چند روز گذشته موارد نقض آتش بس در سوریه کاهش چشمگیری داشته. در این گزارش به خان تومان که به نقل از خبرگزاری های ایرانی عرصه بزرگترین تلفات نیروهای ایرانی در یک روز بود اشاره نشده. در این خصوص پایگاه اینترنتی تابناک منصوب به محسن رضایی واکنش روسیه را دور از انتظار خواند و افزود که مشخص نیست آیا مسکو برنامه برای جلوگیری از پیشروی تروریست ها دارد یا اینکه روند دیگری که آشکار نیست در جریان است. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید روسیه و ایران در سوریه هم اشتراک نظر دارند و هم اختلاف.
Москва, разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран, не слишком афишируют, пытаются протолкнуть вот эту карманную
оппозицию. Москва, احتمالاً با تهران این توافق را دارد که گروهی از اپوزیسیون متعادل مورد حمایت روسیه در تحولات آتی سیاسی سوریه ایفای نقش خواهند داشت و در مقابل به رژیم کمک می‌کند مخالفانی را که برای تأمین منافع خود خطرناک می‌داند سرکوب کند. در این عرصه رویکرد مسکو تهران دمشق همسوست، اما در عرصه‌های دیگر فاصله میان شرکای پیشین مشخصاً زیاد شده. روسیه علاقه‌ای به بازگرداندن کل سوریه تحت کنترل اسد ندارد و تمایل تهران برای تحکیم موقعیت حزب الله در سوریه را حتی خلاف منافع خود می‌داند. از این رو شاهد تغییر چشمگیر نه تنها در اقدامات سیاسی و نظامی مسکو تهران دمشق هستیم که حتی در لحن مقامات روس درباره تحرکات اخیر در این کشور تغییر ایجاد شده.
وزارت دفاع روسیه جمعه از تمدید آتش بس در حلب برای 3 روز دیگر خبر داد، اما این شهر همچنان شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و جبهه النصره است. همچنین رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نوشت که به رغم آتش بس، نیروهای هوایی روسیه و سوریه حملات به مواضع مارزان در حوالی این شهر به ویژه محدوده خان تومان را افزایش دادند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از آقای روحانی خواهش میکنیم برای نجات جوانان وطن که در سوریه هستند کمیته مستقلی به کمک ارتشیان تشکیل بدن. خواهش میکنم کاری بکنید که این جوانا بی خود جونشون از دست نره. ما فکر میکنیم که اینها به خاطر تعاملی هست که حزب الله و روسیه دارن با تروریست ها میکنن.
در زیر اقتصاد مقاومتی کمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکارش بگم تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شنبه شب از سوی افرادی ناشناس با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن مجروح شد. وبسایت کلمه گزارش داده میر محمود موسوی در هفته گذشته دو بار دیگه هم مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته بود. با این حال وزیر کشور به نقل از فرمانده نیروی انتظامی گفته طبق برآوردهای اولیه این موضوع از نوع زورگیری بوده، اما دستور پیگیری و برخورد با عاملان داده شده. غلامحسین محسنی اژه‌ای هم گفته مسئله امنیتی نیست. عید پروستار در همین زمینه گفتگویی داشته با اردشیر امیر اجمد، مشاور میر حسین موسوی در پاریس.
همونجوری که در خبر آمده 3 نفر با سلاح سرد به آقای امیر محمود موسوی حمله میکنند و ضمن فحاشی قصد از این بردن ایشونه داشتن که با مقاومت ایشون مواجه میشه و ضربه کار دیده گردن ایشون میخوره که بخیه زدن اون بسیار سخت بوده و برحال ایشون مدتی در حالت روشی بودن.
آقای امیر ارجمند، در خبرها و به ویژه در وبسایت کلمه اشاره شده که این سوء قصد سابقه داره و در 10 روز گذشته دو بار دیگر هم این اتفاق افتاده.
بله، در 10 روز گذشته 3 بار این اتفاق افتاده و خب این بار آخر شرایط بسیار دشوار و سخت‌تر بوده و جای تأمل داره که چه شکلی در یک کشوری که تعداد زیادی از افراد مأمور مراقبت نامحسوس شهروندان هستند برای یک فرد میتونه در یک هفته چه اتفاق خطرناک جانی رخ بده.
مقامات وزارت کشور و همچنین سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای اعلام کردند که موارد قبلی هیچ گزارشی به دادگستری یا نیروی انتظامی نشده. آیا دلیل خاصی داشته که برادر آقای میرحسین موسوی، میر محمود موسوی، اطلاع نداده سوء قصدهای قبلی رو؟
برحال اساسا سعی میشه که التهاب در افکار عمومی ایجاد نشه و تا اونجایی که امکان داره از ایجاد اخبار ناگوار امتناع بشه و دفعه آخر وقتی که وضعیت حمله به شکلی بوده که مشخصا مربوط به زدن شارک و قصد جان بوده لازم دونستن که اطلاع رسانی کنه.
آقای امیر ارجمند، آیا آقای میر محمود موسوی برادر آقای میر حسین موسوی در طول مدتی که آقای موسوی در حس هستن امکان ملاقات با ایشون رو داشتن یا دارن؟
اصولا ملاقات ها محدود به دختران آقای موسوی و خانواده شون هست و البته گاهی اوقات آقای میر محمود فرصت داشتن که با مهندس موسوی ملاقات بکنن، ولی در مواقع خاص بر اساس ارزیابی مقامات امنیتی برای دیدارهای بعد از موارد خاص مثل اعیاد و غیره.
آقای امیر ارجمند، شما نگاهتون به صحبت‌های وزیر کشور و مسئولین قوه قضاییه نسبت به این پرونده چیه که گفتن که بررسی اولیه شده و امنیتی نیستش و ممکنه یک پرونده زورگیری یا سرقت بوده باشه؟
خیلی جالبه که سهم یک نفر در یک هفته در 10 روز 3 بار حمله در این حد خشن باشه. خب حتی اگر که این مسئله جنبه امنیت نداشته باشه، صرفا مقامات دادگستری، قوه قضاییه و وزارت کشور باید تردید اساسی در امنیت عمومی مردم بکنن و از این نظر هم جنبه امنیتی خواهد داشت. اما توجه بفرمایید که این به نظر یک بهانه بیش نیست. فرار به جلو هست. مقامات امنیتی، قوه قضاییه باید که مسئولیت پذیرتر این کار دنبال بکنن و ما قبلا هم شاهد این ماجراها بودیم. هر وقت که آقایون در انتخابات بازنده هستن دچار التهاب میشن و به جای انتخاب راه حل های مناسب برای مشکلات، راه حل های نامناسب انتخاب میکنن. و یادمون نره در سالهایی که آقای خاتمی رئیس جمهور شدن، اتفاقاتی که برای سید حجاریان افتاد، بحث قتل های زنجیره ای و خشونت های سازمان یافته ای که از قانون های خاص هدایت میشد، اما همواره گفته میشد که اینها خودجوش بوده یا بهانه‌های دیگه‌ای آورده میشد در موردش. مسئله بسیار جدی است. باید که رئیس جمهور شخصا نسبت به مسئله حساس باشه، نه تنها این مسئله در مورد آقای محمود موسوی، که در رابطه با دیگر فعالان سیاسی، دیگر شخصیت‌های کشور هم هستش. وزارت کشور هم باید در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشه. از آقای اجری خیلی علی‌رغم جایگاه حقوقی که داره انتظاری نیستشون. ایشون خیلی در رابطه با کسایی که منتقد جریان حاکم هستن نظر مناسب دارن و ظاهرا مسئولیتی برای خودشون در حفاظت از جان و اموال اونها احساس نمی‌کنن.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور میرحسین موسوی در پاریس. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما مقام‌های دولتی افغانستان اعدام 6 نفر از اعضای طالبان را به جرم فعالیت‌های تروریستی تایید کردند. این افراد صبح روز یکشنبه در کابل اعدام شدند. از فرین آسمی بشنویم.
یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواسته نامی از او برده شود، به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته که 6 عضو طالبان روز یکشنبه اعدام شدند، اما درباره مکان و نحوه اعدام آنها جزئیاتی ارائه نکرده است. طالبان پیشتر تهدید کرده بود اگر افراد این گروه اعدام شوند، نهادهای قضایی افغانستان را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری افغانستان اوایل ماه جاری گفته بود دوران کسانی که به گفته او از عفو برخوردار می شدند دیگر پایان یافته است.
در مقابل آنانه که خون سربازان و مردم بیگناه ما را می ریزانند با قاطعیت برخورد نموده و هیچ تردیده در مجازاتشان نخواهیم داد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی قضایی را و شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
به دنبال آن، سازمان عفو بین‌الملل از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواست که حکم اعدام مخالفان مسلح را امضا نکند و اعلام کرد اعدام راه مبارزه با تروریسم نیست. عمر ورچ، مدیر بخش رسانه‌های سازمان عفو بین‌الملل برای کشورهای آسیایی، در این باره به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود:
حمله وحشتناک کابل اتفاق افتاد که این اقدام حکومت واکنش به همین حمله است. ما باور داریم که اگر حکومت افغانستان برای تأمین عدالت با ریشه های این عمل مبارزه کند، در موقف بهتر قرار خواهد داشت نسبت به اینکه اقدام به اعدام افراد بکند.
این نخستین حکم اعدامی است که توسط اشرف غنی از زمان رسیدن به ریاست جمهوری امضا می شود. موضع‌گیری آقای غنی به دنبال حمله خونین طالبان در کابل صورت گرفت که در آن بیش از 60 نفر کشته و حدود 350 نفر زخمی شدند. فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان پیش از این گفته بود حدود 500 نفر به اعدام محکوم شدند.
درباره اعدام 6 نفر از اعضای طالبان شنیدید. در کابل از اعضای طالبان بودند که به جرم فعالیت‌های سیاسی اعدام شدن. فرین آسمی گزارش می‌داد. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا نیم ساعت آینده و خبرهای تازه همچنان با ما باشید.